همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
عروس مدائن بر اساس رمانی به همین نام اثر ابراهیم مدرسی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، سردبیر ملیحه مرادی جعفری، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: سید مجتبی طباطبایی، علی میلانی، مهدی نمیمی مقدم، عبدالعلی کمالی، جواد پیشگر، رامین پوریمان. کارگردان جواد پیشگر، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت پنجم.
داستان این نمایش در قرن سوم دوران حاکمیت ساسانیان در ایران می گذرد. خسرو جوان دلیر و جوان مرد عاشق کتایون دختر گودرز، دهقان بزرگ و ثروتمند شهر استخر است. بهرام فرزند مرزبان نیمروز نیز برای تصاحب کتایون به این شهر آمده است. خسرو از وقتی که نوزاد بوده به دست مرد و زنی بزرگ شده و تربیت یافته است و نام و نشان تبار خود را نمی داند. خسرو شبی در جنگل اطراف شهر کتایون را از دست راهزنان نجات می دهد. کتایون نیز دلداده خسرو می شود و وقتی خسرو برای خواستگاری نزد گودرز می رود، گودرز به خاطر فقر و نداریش از خانه بیرونش می کند. در شهر استخر گودرز با ازدواج کتایون با بهرام موافقت می کند، اما شب قبل از عروسی کتایون از خانه می گریزد و به آسیابی پناهنده می شود. ادامه ماجرا رو با هم می شنویم.
ای بزرگان کشور و کسانی که در اینجا حضور دارید، شما خوب می دانید که ایرانیان در نبرد با امپراتوران مقتدر روم و یونان تا حالا پیروز بودند. بر این تخت تا کنون شاهانی نشستند که از آخرین پیروزمندان آنها خسرو انوشیروان بوده است، ولی حالا تاج و تخت بازیچه دخترکی ناآگاه شده و اقتدار ساسانیان را به بازی گرفته است. آزرمیدخت زبونی و ناتوانی را برنامه ریزی کرده است. فقط با نسب بردن از ساسانیان نباید فرصت نابودی این سرزمین را به دست آورد.
رستم هرمز، پدر مرحوم شما.
هنوز حرفایم تمام نشده موبد. شما خوب می دانید ابقای این دختر بر تخت سلطنت باعث از بین رفتن ایران خواهد شد و گمان نمی کنم هیچ یک از شما بزرگان و فرماندهان خواستار چنین وضعیتی باشید. اگر فکر میکنید من به خونخواهی پدر آمدم، در حق من بی‌انصافی کرده اید. من از خراسان به این قصد آمدم تا ایران را از پریشانی نجات دهم یا جان در راه کشور فدا کنم. اکنون از شما میخواهم نظر خود را درباره ملکه بیان کنم. نظر خود من این است که آزرمیدخت را به سزای خیانت هایی که نسبت به ایران و بزرگان مرتکب شده برسانید.
از زمان پایان یافتن زندگی خسرو انوشیروان هر روز دور هم جمع شدید و یکی از افراد خاندان ساسانی را بر تخت نشاندید و وقتی دیدید اوضاع بهتر نشد از تخت به زیرش کشیدید. حالا از نژاد ساسانیان کسی باقی نمانده که بتوانیم چشم امید به او داشته باشیم. اگر ملکه آزرمیدخت را از میان بردارید چه کسی را جایگزین او می کنید؟
آره چنین است. آره.
اگر فکر می کنید با تعیین امیری جدید اوضاع بهبود خواهد یافت سخت در اشتباهید. غیر از آزرمیدخت هر کس دیگر هم بر تخت تکیه بزند به حمایت شما بزرگان نیاز دارد. به اعتقاد من به جای تعویض شاه باید به فکر همکاری و همراهی با او باشید و به او فرصت کار بدهید.
ما تا حالا حرمت شما موبدان را رعایت کرده ایم. باید بدانی موبد وقتی پای خطر کشور در میان است باید در صدد رفع قائله برآمد و در این راه نیاز به مشورت با شما نیست.
حالا که میبینم به سخنان من با حسنیت گوش نمی کنید پس به عواقب کارتان واقف باشید. فقط میگویم به خاطر این مرز و بوم و زن و فرزندان من به جای تیغ کشیدن به روی یکدیگر بر روی دشمنان من شمشیر بکشید.
من رستم هرمز به خاطر حفظ مصالح ایران زمین پیشنهاد میکنم آزرمیدخت قربانی امنیت ایران زمین شود، زیرا تا او زنده است نمیتوان انتظار آرامش و امنیت داشت. من تصمیمم را اعلام میکنم. آزرمیدخت از پادشاهی برکنار می شود و به جای ریختن خونش به انتقام فرخ هرمز چشمان او را کور می کنیم. فرمان را اجرا کنید.
آن روز که میخواستید ملک آزرمیدخت را کور کنید حرفای من اهمیت ندادید و باورتان نشد که از اولاد ذکور ساسانی کسی باقی نمانده است تا جای آزرمیدخت را پر کند. حالا درگیر همون مشکلی شده اید که پیش از آن به شما هشدار داده بودم. اولین مطلب صلح موقت ما با یوستی نیانوس رومی است که از بیان می رود و بار دیگر نبردی سهمگین با رومیان شروع می شود. بعد نواحی متحد کشور دچار تفرقه می شود و گردن کشان منکوب شده طغیان می کنند و از درون و بیرون گرفتار جنگ و خونریزی می شود.
حالا که دیگر نمیتوان ملکه را به سلطنت برگرداند و بزرگ کردن مشکلات همراه گشانی است، اگر چیزی برای خروج به نظرت میرسد بگو.
اگر نتوانیم اولادی از ساسانیان پیدا کنیم، تقدیر داشته باشید که ساسانی به دست بیگانگان منقرض می شود.
از کجا مطمئنی که سلطنت به دست بیگانگان منقرض می شود؟
به من اطمینان کنید که نسنجیده سخن نمی گویم.
وقتی فرزند پسری از خاندان ساسانی باقی نمانده است، چگونه می توان سلسله ساسانی را ادامه داد تا فرصت انقراض آن برای بیگانگان پیش نیاید؟
من موبد موبدان با خسرو پرویز رازی دارم که مجاز به افشای آن نیستم. برای حفظ این راز قسم خوردم، وگرنه برای پیدا کردن بازمانده سلاله ساسانی ناامید کامل هم نیستم.
این راز تا چه زمانی پیش تو میماند؟ از تو میخواهیم برای دوام ایران و صلاح همه ما این راز را برای ما بگویی.
قسم یاد میکنید؟
قسم میخورم.
بسیار خوب، بسیار خوب. حالی که قسم خوردید، من هم قسم میخورم که آنچه میگویم چیزی جز حقیقت نیست. میدانم همه شما با بی‌صبری منتظر افشای این راز هستید که سالهای بسیار بین من و خسرو پرویز وجود داشته. از شما هم میخواهم تا وقت ضرورت این راز برملا نشود. صلاح ایران فعلا این است. بدانید که خسرو پرویز به خاطر اینکه فرزندانش به طور کامل نسب ایرانی داشته باشند، با هیچ یک از کنیزان غیر ایرانی صاحب فرزند نشد. یا اگر هم شده، کسی از وجود آنها خبر ندارد. شاه فرزندانی را که از کنیزان غیر ایرانی به دنیا می آمدند به پرستارانی مورد اعتماد می سپرد. از وجود کودکانی که به این ترتیب متولد می شدند، غیر از قابلی مخصوص، منجم اعظم و من، دیگران بی خبر می ماندند. شبی در حال نیایش بودم که پیک اومد و مرا به قصر فراخواند. پس از آنکه به اونجا رسیدم، دریافتم یکی از همسران خسرو پرویز کودکی تازه متولد شده را در کنارش دارد. همسر شاه تبار زنگباری داشت. نوزاد پسر بود. منجم اعظم هم آمده بود. وی با رصد ستارگان به استخراج طالع کودک مشغول شد. هرچه سعی منجم بیشتر می شد، در چهرهش اندوهی عمیق دیده می شد. بعد گفت: یارای گفتن آنچه را که یافتم ندارم. از او پرسیدم: مگر چه چیز نامساعدی را دیده ای منجم؟ گفت: این کودک به سن رشد برسد، شاهنشاه ایران خواهد شد و سلطنت ساسانیان در زبان او منقرض می شود. خسرو پرویز که مثل هر پدری به فرزند خود دلبستگی داشت، خیلی به من نگاه کرد و گفت: چطور می توان کودکی بی گناه را به این خاطر که دودمانم را خطر تهدید می کند از میان بردارم؟ من سعی کردم موضوع را بی اهمیت جلوه بدم، ولی ایران برای او مهمتر از آن بود که به خاطر دل خود آن را نادیده بگیرد. شاه در آن شب فرمان قتل کودک را صادر کرد و به من امر کرد که مجری فرمانش باشم. من که نمی توانستم کودکی بی گناه را بکشم، از اونجا دورش کردم و زن و مردی را پیدا کردم که خود صاحب فرزندی نمی شدند. زن و مرد فقیری بودند. آنها بدون اون که مرا بشناسند، کودک را به فرزندی قبول کردند. با آنها دستور دادم به پایتخت بروم. تمام سعی خودم را کردم تا زندگی آنها را تأمین کنم و آنها هم چیزی از تربیت کودک دریغ نکنند. و چون یکی از تبار بزرگان در تربیت او تلاش کنم، به موبد شهر استخرم سپردم
که به بهترین صورت هزینه تعلیم و تربیت کودک را تأمین کند.
خسرو پرویز از کاری که کردی مطلع شد؟
بله بله، بعد از این که متوجه شد حکمش را اجرا نکردم، چنان مرا شفت که اگر موبد نبودم فرمان قتلم را میداد. اما پس از مدتی که دلش با کودک یعنی فرزند خود به مهر آمد، از من خواست که او را نشانش بدهم، ولی من در آن موقع کوچکترین اطلاعی از کودک نداشتم. بی اطلاع ماندنم عمدی بود، چون نمیخواستم در مقابل تحمل فشار و شکنج کودک را معرفی کنم. شاه وقتی فهمید کودک در امان است و من هم جای او را نمیدانم، از من خواست موضوع این کودک را چون رازی سر به مهر برای همیشه پنهان کنم.
با مطلبی که گفتی، خسرو پرویز هرگز این کودک را ندید و جان به جان آفرین تسلیم کرد.
بله، پسرش شهریار نیز اندکی بعد به پدرش پیوست، ولی از او پسری به جا ماند که به همون زن و مرد مهربان سپرده شد و خسرو نام گرفت و با همون تربیت پدرش تربیت شد.
حالا که جوانی دلاور با فر ایزدی و تربیت شده از سلاله ساسانی هست، باید کاری کرد، ولی ترس از انقراض شاهی را چه کنیم؟
از وجود آن کودک امروز به جوان برومندی تبدیل شده کسی جز من مطلع نیست، نه خودش می داند کیست و نه آن زن و مرد. خب، حالا با شما بزرگان و سرداران فاتح است که در این باره تصمیم بگیرید. اگر بیم انقراض در میان است، همون بهتر که اون جوان ناشناس باقی بماند تا تقدیر چه کند، و اگر چاره دیگری دارید من برای اجرای اون آمادم.
نظر من این است، این جوان را بر تخت می نشانیم و همه از او حمایت می کنیم، اما در صدد یافتن کسان دیگر از تبار ساسانی باشیم. اگر وضع به صورت عادی ادامه پیدا کرد که مسئله ای نیست، اما اگر پیشگویی منجم به درستی نزدیک شد، او را برکنار می کنیم. ما از موبد موبدان می خواهیم این جوان را پیدا کند، اما قبل از رفتن موبد برای آوردن او، همه باید در راه حمایت از این جوان سوگند یاد کنیم. اگر کسی مایل نیست هم اکنون اعلام کند، وگرنه پس از آمدن او کسی حق مخالفت و سرپیچی ندارد.
سلام پدر جان.
درود بر تو پسرم، خوش آمدی. یک هفته است که شبها دیر به خانه می آیی.
همچنان در جستجوی کتایون دختر گودرز هستم، ولی هیچ خبری نیست.
از این که تو را شاداب نمی بینم غمگین می شوم.
شرمنده ام که شما را غمگین کردم.
دشمنت شرمنده باش. من و مادرت اگر زنده این، فقط به امید بالندگی و سرافرازی توست. تمام دنیای ما در وجود تو خلاصه شده است.
من دست شما را میبوسم.
خسرو پسرم، اگر مشکل تو با فدا شدن جان من و مادرت مرتفع میشود، در خواستن جان ما تردید نکن. مزایقی نیست در میان. درست است که تو پسر واقعی ما نیستی و از زن دیگری زاده شده ای، اما اون سلفت این همه سال جایی برای تصور جدایی باقی نمی گذارد. ما خود را واقعا پدر و مادر تو می دانیم و از این بابت متاسفیم که در مرتبه بالا از شأن و مقام نیستیم.
با صدای بلند می گویم، من لیاقت فرزندی شما را ندارم. اگر پدر و مادر واقعی خود را هم بشناسم، گمان نکنید که محبت شما را از دل بیرون کنم و یا بتوانم ذره‌ای از دوستی شما را با آنها تقسیم کنم. من فقط میخواهم والدین بی‌عاطفه‌ای را که حاضر شدند مرا از زندگی خودشان خارج کنند بشناسم و حرف دلم را به آنها بزنم.
اگر همه خواستهایت همین است، موقعیت مناسبی فراهم شده است. فردا با هم نزد موبد موبدان می‌رویم و از نام و نشان و تبارت می‌پرسیم. او به شهر ما آمده است.
دیدار ما نتیجه‌ای هم دارد؟
حتماً. خسرو، فکر نمی کنی جستجو برای پیدا کردن کتایون کافی باشد؟
پدر جان، شرمنده هم که باعث شدم گودرز به شما توهین کند.
این را به خاطر برخورد هفته پیش گودرز نمی گویم، به خاطر خودت می گویم. به خاطر خودت که جوانی و طبعا در عشق و دلدادگی کم تجربه، صدها دختر باید آرزوی هم کلامی تو را داشته باشند. حالا دیگر برو بخواب که فردا باید نزد موبد موبدان نروی.
شب بخیر پدر.
شب بخیر پسرم.
اگر موبد بزرگ اجازه بفرمایند، من گزارشی در این باب عرض کنم.
بگویید، میشنوم.
چنان که دفاتر ما حکایت میکند، دو سه سالی هست که مقرره کودک اعزامی موبد بزرگ پرداخت نشده است.
به فرمان چه کسی قطع شده؟
تا جایی که حافظم یاری میکند، دو سال و اندی قبل کسی برای دریافت مقرره رجوع نکرد. ما هم بعد از چند ماه به گمان این که پرستاران کودک که زن و مردی پیر بوده اند که مرده اند مقرری را قطع کردیم. اما قبل از آن نه تنها مقرری به طور مرتب پرداخت می شد که از اینه های چون دانش‌اندوزی، پرورش تن و روان و به خدمت گرفتن استادان نبرد و مربیان تیراندازی و سوارکاری را برای آن کودک تأمین کرده است. ما هرگز آن کودک را اگر زنده باشد و اکنون جوانی بر او مانده است ندیده ایم. ارتباط ما با او از طریق پیرمردی درسوز و کاردان بود که باید مرده باشد.
عجب، پیدا کردن آن کودک موضوع سفر من و بزرگان کشور به شهر استخر است. امیدوارم گزندی با آن کودک نرسیده باشد، وگرنه زیان آن متوجه ایران زمین می شود.
مگر آن کودک که بود و از چه تباری بود که وجودش تا این اندازه برای ایران مهم است؟
آن کودک تنها بازمانده ذکور از سلسله ساسانیان و خسرو پرویز است. حالا که ملک آذرمیدخت به فرمان رستم هرمز کشته شده است، ما باید تلاش کنیم تا او را پیدا کنیم.
آیا ممکن است نام کودک را برای ما بگویی تا جستجو کنیم؟
قرار بر این بود نام آن کودک خسرو باشد، اما نمیدانم پرستار توانسته این نام را تا حالا برای کودک حفظ کند یا نه. به هر حال از همکنون شما وظیفه دارید سر تا سر شهر را برای یافتن آن کودک جستجو کنید و از هدف خود با هیچ کس حرفی نزنید. حتی اگر موفق به یافتن او شدید، حق ندارید کلامی در این باره با کسی سخن بگویید.
چرا موضوع باید پنهانی باشد؟
اگر امکان فاش شدن موضوع وجود داشت، آن کودک را از پایتخت دور نمی کردیم. حالا هم اطمینان نداریم که بدخواهان در تعقیب ما نباشند و قبل از یافتن او را از میان بر ندارند. به همین خاطر است که شما وظیفه دارید هر خبری که به دست بیاورید فقط در اختیار من بگذارید. باز هم تأکید می کنم هیچ کس نباید از موضوع با خبر شود.
یادم آمد. یادم آمد. شما گمان نمی کنید استاد شمشیرزنی و تیراندازی این کودک که دستمزدش را از خزانه آتشکده دریافت می کرد هنوز با شاگردش در ارتباط باشد؟
بله، استادان کارآمد شاگردان خود را فراموش نمی کنند و شاگردان هم حرمت استاد را نگاه می دارند.
تا جایی که حافظم یاری می کند، دلاور کهنسال استاد مهران بر آموزش فنون رزمی او نظارت داشت. حالا باید به سراغ او برویم. البته تا جایی که می دانم استاد مهران از مدتها پیش شهر را رها کرده و در باغ خود خارج از شهر زندگی می کند. او مدت هاست که دیگر تعلیم دادن به نوجوانان را کنار گذاشته و آخرین باری که او را دیدم برایم گفت می خواهد بقیه ایام را با فراغت بگذراند و با امور دنیایی درگیر نشود.
پس بهتر از هر چه زودتر نشانی باغ استاد مهران را در اختیار ما بگذاری تا قاصدی را بفرستیم و به اینجا احضارش کنیم.
فکر نمی کنم در مقابل پیام احضار تمکین کند.
پس میگویی چه کنی؟
اگر شما اجازه بدهید من خودم به تنهایی نزد استاد مهران برمم و جویای مطلب شوم.
همین حالا برو و خبرش را برای ما بیاور.
چشم موبده بزن. چشم.
بسیار خوش آمدید موبد.
لابود از خود میپرسی چرا تا حالا یکی از خادمان آتشکده سراغی از شما نگرفته است؟
چون این جسارتی در فکرم نمی کنجد. میهمان قدم بر چشم سرباز پیر میگذارد و قدمش مبارک است، اما اگر دلیل حضور شما را بدانم خرسندتر میشوم.
از شما میخواهم تمام حرفهای ما محرمانه بباند و کسی از آن با خبر نشود.
مطمئن باشید.
حتما خبرداری که ملک آذر میدخت به فرمان فرزند بزرگ مرزبان خراسان یعنی رستم هرمز اسیر و کور شده است.
خبرهای ناگوار را طوفانهای اهریمنی قبل از وقوع کامل به اطراف و اکناف پراکنده می کند. بله با خبر شده هم. اما چه ربطی به من دارد؟ چون سالهای بسیاری است که از معرکه جاه و مقام کنار کشیدم و خوشنودم که بود و نبود آنها بر موقعیت من بی تأثیر است.
لابد این را هم می دانی که از تبار ساسانیان اولاد ذکوری باقی نیست. به همین دلیل تخت و تاج به پوران دخت و آذر می دخت ناکام رسید و آنها نتوانستند حافظان خوبی برای تبار خود باشند.
بله همینطور است.
اینکه موبد موبدان و بزرگان کشور به فرمان سردار فاتح اینجا آمدند تا پسری را که گمان میکنند هنوز زنده باشد و نسبش به خسرو پرویز میرسد پیدا کنند.
هنوز نفهمیدم که من چه میتوانم بکنم.
استاد مهران عزیز، آن کودک که سالیان پیش از این به پرستاری و تحت نظارت مرد و زنی از پایتخت به اینجا فرستاده شد چند سالی زیر نظر شما تعلیم رزم دیده است.
نکند منظورت خسرو به تبار گم کرده باشد؟
آفرین بر حافظه جوان استاد کهنسال ما. جوان مورد نظر ما حالا کجاست؟
تا مطمئن نشوم که خطری تهدیدش نمی کند زحمت این را به خودم نمی دهم که نشانی او را به یاد آورم.
چطور این فکر را کرده ای که من پیام آور اهریمنان باشم؟
موبد عزیز، در تمام عمرم جوانی چون او کمتر دیدم. از شما می خواهم به خوبی و به دقت از او مراقبت کنید.